با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورن مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب ملاکی، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته خدا توسط ملاکی مردم را در ارتباط با چگونگی عبادت و پرستشی که انجام می دادند مورد سوال قرار داد. گفتیم که خدا خواهان پرستندگان حقیقی است که او را در روح راستی بپرستند. اکنون به بررسی این موضوع مهم ادامه خواهیم داد. روزی فردی به من می گفت حد می زنم که شما فکر می کنید به جهنم خواهم رفت، چون در روزهای یکشنبه در مراسم پرستش کلیسایی به طور مرتب شرکت نمی کنم. به او جواب دادم نه، من فکر نمی کنم به این علت به جهنم می روید، بلکه به این دلیل که خداوند عیسی مسیح را رد کرده اید به جهنم خواهید رفت. نیامدن شما به کلیسا ربطی به این موضوع ندارد. افرادی را در کلیسا می شناسم که آرزو می کردم آنها نیز به کلیسا نمی آمدند، چون فقط افرادی هستند که مزاحمت ایجاد کرده و ریاکارانه در کلیسا هستند. آنها خدا را در روح و راستی پرستش نمی کنند. دوست من، این ظاهرسازی مذهبی خوب و مورد پسند خدا نیست. نکته اصلی و بسیار مهم وضعیت قلب شما و رابطه تان با عیسی مسیح است. برای مردم در زمان ملاکی عبادت خدا پوچ و بیهوده بود، ولی مشکل بزرگ و اصلی خدا نبود، بلکه مشکل خودشان بودند. سالها پیش به دیدن شخص مریضی در بیمارستان رفتم. همسر او بیرون از اتاقش به من گفت که پزشکان گفتند که آن مرد به زودی از دنیا خواهد رفت. به دیدن او رفتم که برایش دعا کنم و همچنین به همسرش تسلی داده و اطمینان دهم که آن مرد با ایمان به خداوند از این دنیا می رود و نجات یافته است. وقتی داخل اتاق می شدم، آن مرد به من گفت لطفاً در اتاق را ببندید. اینجا خیلی سرد است. یک پتوی دیگر هم روی من بیاندازید. من این کار را کردم، ولی آن اتاق واقعاً بسیار گرم بود. آن مرد احساس سرمای زیادی می کرد. او از مسئولان بیمارستان شکایت کرد و گفت آنها هیچ وقت به اندازه کافی اتاقها را گرم نگه نمی دارن. واقعیت این بود که اتاق حتی بیش از اندازه معمول گرم بود. افراد زیادی هستند که می گوین کلیسایی که در آن شرکت می کنن سرد است. اما آیا واقعا مطمئن هستید که آن کلیسا سرد است، یا شاید خود شما سرد باشید؟ شاید بهتر باشد دمای درونی وجود و قلبتان را چک کنید، چون در واقع مشکل اصلی در خود مردم است و خدا هیچ کار مقصر نیست. می خواهم در اینجا به یک معنای خوب در مورد پرستش واقعی توجه کنیم که در کتاب اشعیا فصل 58 نوشته شده است. اکنون آیاتی از این فصل را بررسی می کنیم. در اشعیا فصل 58 آیه 3 می خوانیم قوم اسرائیل میگویند چرا وقتی روزه میگیریم خداوند نمیبیند؟ چرا وقتی به خود ریاضت میدهیم او به ما توجه نمیکند؟ دقت میکنید؟ آیا در زمان ملاکی همان مشکل زمان اشعیا را داشتید؟ روزه گرفته و جانشان را در زحمت انداخته و ریاضت میکشیدند و خدا هیچ کاری برای آنان انجام نمیداد. به ادامه اشعیا فصل 58 آیه 3 توجه کنید. خداوند چنین پاسخ میدهد: دلشان این است که در ایام روزداری باز دنبال سود خود هستند و بر کارگران زیر دست خود ظلم می کنند. در اشعیا فصل 58 آیه 4 می خوانیم روزداری شما باعث می شود با یکدیگر با خشونت رفتار کنید و بجنگید. آیا فکر می کنید این نوع روزه مقبول من است؟ خداوند در واقع می گوید به روزداری شما و رعایت تشریفات و احکام مذهبی هیچ اهمیتی نمی دهم. آنها فقط می خواستن دلایل مذهبی بیاورند و خود را بر حق نشان داده و ادعا کنند که هیچ تقصیری ندارند و به این ترتیب خدا را مقصر محسوب می کردن. دوست من، با دلیل یا با بحث و جدل به هیچ جایی نخواهید رسید. خدا در کلامش به طور واضح سخن می گوید و اگر بخواهیم بدون غرض ورزی آن را بفهمیم، به ما در درک کلامش کمک خواهد کرد. اکنون در اشعیا فصل 58 آیه 6 الی 7 به معنای پرستش واقعی توجه فرمایید. روزی که من میپسندم این است که زنجیرهای ظلم را پاره کنید و یوغ ستم را بشکنید و مظلومان را آزاد کنید. خوراکتان را با گرسنگان تقسیم کنید و فقیران بیکس را به خانه خود بیاورید. اشخاص برهنه را لباس بپوشانید و از کمک به بستگانتان دریغ نکنید. اگر چنین کنید، من نیز رحمت خود را همچون سپیده دم بر شما خواهم تاباند و امراض شما را فوری شفا خواهم داد. حضور پرجلال من با شما خواهد بود و شما را از هر طرف محافظت خواهد کرد. آنچه اشعیا در واقع در اینجا میگوید این است که وقتی شما برای پرستش خدا میایید، مطمئن شوید که زندگیتان نیز همانطور است که خدا میخواهد. این نکته بسیار مهم است. خدا میخواهد به شیوهی زندگی کنید که با آنچه میگویید هماهنگ باشد. او میخواهد که صادق باشید و به آنچه ادعا میکنید که ایمان دارید عمل کنید. در اینجا معنای پرستش واقعی در عهد عتیق را مشاهده می‌کنیم. شریعت و مراسم مذهبی هیچ ارزشی ندارد مگر اینکه قلب شما در یک رابطه درست با خدا باشد. این موضوعی است که بایستی همیشه به یاد داشته باشیم. در ملاکی فصل 3 آیه 15 می‌خوانیم: ببینید که مردم خودخواه و متکبر چگونه خوشبخت زندگی می‌کنند. شریران کامیاب می شوند و حتی خدا را امتحان می کنند و از مجازات رهایی می یابند. به نظر می رسد که آنها می توانستند خدا را مورد امتحان قرار دهند و از مجازات خدا فرار کنند. ولی همانطوری که حبقوق در زندگیش دریافت، خدا در زندگی قوم در حال حرکت و عمل بود و آنها را داوری می کرد. من مطمئنم که اگر امروز می توانستیم به پشت صحنه اتفاقاتی که می افتند نگاه کنیم و چرخهایی را که خدا به حرکت درآورده مشاهده کنیم، نزد خدا فریاد زده و التماس می کردیم که رحم کند. خدا در حال حرکت است ولی به نظر می رسد که آن را تشخیص نمی دهیم. در ملاکی فصل 3 آیه 16 می خوانیم: آنگاه کسانی که ترس خدا را در دل داشتند با یکدیگر به گفتگو نشستند و خداوند به گفتگوی آنان گوش داد و سخنان ایشان را شنید. سپس در کتابی که در حضور خداوند بود، اسامی کسانی که ترس خدا را در دل داشتند و نام او را گرامی می داشتند نوشته شد. آنگاه کسانی که ترس خدا را در دل داشتند با یکدیگر به گفتگو نشستند. به عبارت دیگر، بازماندگانی بودند که خدا را دوست داشتند و با یکدیگر ملاقات کرده و آنها خدا ترس بودند. آنها با هم گفتگو کرده و مشارکت داشتند. خداوند به گفتگوی آنان گوش داد و سخنان ایشان را شنید. سپس در کتابی که در حضور خدا بود، اسامی کسانی که ترس خداوند را در دل داشتند و نام او را گرامی می داشتند نوشته شد. با بررسی کتاب مقدس متوجه می شویم که خداوند کتابی را در اختیار دارد. من فکر نمی کنم که منظور کتاب‌های واقعی است که او در آن می نویسد. خدا هیچگاه فراموش نمی کند و نیازی به کتابی ندارد که در آن موضوعاتی را بنویسد تا به یاد بسپارد. او نیاز به کامپیوتر هم ندارد. نوشتن در کتابی همچنین در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 3 آیه 4 الی 5 نیز عنوان شده است. با این همه در سارد کسانی هستند که لباس خود را به لکه های این دنیا آلوده نکردند. ایشان شایستگی خواهند داشت که در لباس سفید در کنار من گام بردارند. هر که پیروز شود لباس سفید بر تن خواهد نمود. من نیز نام او را از دفتر حیات پاک نخواهم ساخت، بلکه در حضور پدرم خدا و فرشتگانش اعلام خواهم کرد که از آن من است. این سخنان بسیار جدی و هشدار دهنده هستند. با صراحت باید گفت که یکی از مشکل ترین پیام ها در کتاب مکاشفه برای فهمیدن است. من فکر نمی کنم که خدا مجموعه ای از کتاب ها را در بهشت آسمانی نگهداری می کند. تنها روشی که من و شما می توانیم این آیات را درک کنیم، زبان سمبولیک است که در اینجا به کار می برد. می توانم بفهمم وقتی می گوید که در کتاب حیات نام های افرادی را که نجات یافته ان نوشته است. می توانم درک کنم وقتی می گوید نام های افرادی که شایسته ان و پاداش دریافت می کنند در کتابی نوشته شده است. اینها برای من واضح و آشکار است. اما اعتقاد ندارم که خدا کتابی واقعی در آسمان دارد، هرچند که امکان وجود آن را نیز رد نمی کنم. همچنین در قسمت آخر کتاب مکاشفه یوحنا نوشته شده است، وقتی از دست رفتگان به حضور تخت سفید بزرگ آورده می شوند، کتاب های اعمال آنان گشوده خواهد شد. با توجه به مکاشفه فصل 20 همچنین کتاب های افراد نجات یافته نیز وجود دارند. می خواهم بدین صورت تصور کنم. برای من بیشتر مانند یک برگه گزارش است که زمانی در مدارس یا دانشگاه ها استفاده می شد. وقتی در دانشگاه ثبت نام می کردید، نامتان در فهرستی نوشته می شد و یک کارت دانشگاه دریافت می کردید. به این ترتیب نام شما در دفتر حیات بره توسط پذیرش عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده ثبت شده است و هرگز از آنجا پاک نخواهد شد. یک کارت ثبت نام دارید و نام شما در دفتر حیات نوشته شده است. اکنون شما بایستی شروع به تحصیل کرده و امتحانات متفاوت بدهید. به عنوان مثال باید مشخص شود در ارتباط با مطالعه و بررسی کتاب مقدس چه می کنید و چه نمره ای را در این مورد دریافت خواهید کرد. آیا نمره خوب می گیرید یا اینکه در امتحان موفق نمی شوید؟ زندگی شما برای خداوند چگونه است؟ خدمت شما برای خداوند چطور است؟ چه نمراتی در این مورد می گیرید؟ او تمام اینها را نیز ثبت می کند و در برگه نمرات شما نوشته شده است. بنابراین من معتقدم وقتی او به کلیسای سارت می گفت که نام ایشان از دفتر حیات پاک می شود، منظورش در ارتباط با خدمت ایشان است، چون این موضوعی است که در مورد آن صحبت کرده است. این نکته به خدمات آنها به عنوان ایماندار و نجات یافتگان مربوط می شود. همگی ما برگه هایی را در ارتباط با نمراتی که دریافت کرده ایم خواهیم داشت. ولی بعضی از ایمانداران در زندگی مسیحی نمرات خوبی ندارند. پولس در نامه اول قرنتیان فصل 3 آیه 11 الی 15 گفته است که اعمال ما از کوره آتش گذشته و مورد امتحان قرار خواهد گرفت. اگر اعمال فردی از کاه درست شده باشد در آتش خواهد سوخت، ولی خودش نجات خواهد یافت. بله، پولس میگوید که او نجات مییابد، ولی مانند فردی است که از میان آتش عبور کرده است. افراد زیادی در بهشت آسمانی خواهند بود که چنین وضعیتی را خواهند داشت. منظور این است که آنها هیچ کار و خدمتی انجام نداده و در برگه نمرات آنان نمرات خوبی نخواهد بود. آنها پاداشی دریافت نخواهند کرد. سپس در کتابی که در حضور خداوند بود، اسامی کسانی که ترس خدا را در دل داشتند و نام او را گرامی می داشتند نوشته شد. خدا نیازی به یک کتاب ندارد که امور را در آن یادداشت کند تا فراموش نکند، چون یگانه کسی است که کامپیوتری در ذهن خود دارد که همه چیز در آنجا ثبت و نوشته شده است. آنچه ثبت می شود کارهای آنان، خدمات آنها، محبت آنان به او می باشد. بله، همگی اینها ثبت شدند. نجات تصمیمی آزادانه است و هرگز بر اساس اعمال نیست، بلکه توسط ایمان می باشد. بعد از اینکه شما نجات یافتید، پس از آن زمان است که اعمال شما ثبت و نوشته می شود و مهم می باشند. این کتاب یادآوری اعمال عالی و ضروری است. در ارتباط با کتاب خدا در قسمت‌های دیگر عهد عتیق نیز نوشته شده است. در مزمور 56 آیه 8 می‌خوانیم: تو از پریشانی من آگاهی، حساب اشکهایم را داری و آن را در دفترت ثبت کرده ای. خداوند یقیناً از پریشانی و سرگردانی شما آگاه است. او می‌داند که کجا بوده اید. شاید همسایه شما، دوست شما، اعضای دیگر کلیسا و حتی کشیش شما نداند، اما خدا می‌داند. تاریکی برای او روشن است و او همه چیز را می‌بیند. او می‌داند که کجا بوده اید و چه کار کرده اید. حساب اشکایم را دارد. فکر میکنم این حقیقتی دوست داشتنی است. دوست من، آن مادر خداشناسی که برای فرزند گمراهش اشک میریزد، خدا حساب اشکای او را دارد. میتوانید آن را تصور کنید. چقدر عالی است که خداوند به این نکات توجه دارد. مردی که به خداوند خدمت کرده است ولی به علت رفتاری که دیگر ایمانداران با او کرده اند غمگین و ناراحت است و به این خاطر اشک ریخته است، خدا میگوید حساب اشکهای او را دارم. و در نهایت مزمور نویس گفته است آن را در دفترت ثبت کرده ای. دوست من، دفتری است که زندگی ما در آن ثبت شده است. همیشه به این صورت فکر کردم که شاید مانند فیلمی است که زندگی ما در آن دیده می شود. زندگیتان را از تولد تا مرگ خواهید دید و تمام آن دیده خواهد شد. فقط آنچه کشیش در انگام مراسم کفن و دفن درباره شما گفته است در آنجا نخواهد بود. یعنی درباره این که چه شخصیت خوبی داشتید و عضو خوب کلیسا بوده اید. خدا آن را به طوری که بوده است به شما نشان خواهد داد. من نمیخواهم فیلم زندگی خودم را ببینم، ولی حدس میزنم که روزی بایستی به آن نگاه کنم. در ملاکی فصل 3 آیه 17 میخوانیم خداوند قادر متعال میفرماید در آن روزی که من تعیین کرده ام آنها قوم خاص من خواهند بود و همان طور که یک پدر پسر مطیع خود را میبخشد من نیز ایشان را خواهم بخشید. آیا این یک شیوه بیان دوست داشتنی نیست؟ خدا آنها را قوم خاص خود می‌نامد و کلیسا نیز در آنجا خواهد بود. آنان مانند جواهراتی قیمتی خواهند بود. کلیسا عالی‌ترین مروارید است. قوم اسرائیل هیچگاه اهمیتی به مروارید نمی‌داد و برای اقوام بیگانه مروارید جواهری گرانبها است. بنابراین عالی‌ترین مروارید کلیسای اوست که با قیمت گرانبهای خونش خریداری کرده است. خدا جواهرات خود را جمع‌آوری می‌کند و تعداد آنان بسیار زیاد خواهد بود. همانطوری که یک پدر پسر مطیع خود را می‌بخشد، من نیز ایشان را خواهم بخشید. این قسمت در مورد بازماندگان ایمانداری صحبت می‌کند که در طی این زمان خواهم بود. ملاکی فصل 3 آیه 18 می‌گوید آنگاه خواهید دید که خدا با اشخاص خوب و بد، با خدمتگزاران خود و آنانی که او را خدمت نمی کنند چه رفتار می کند. ما امروز در زمانی مانند روزگار ملاکی زندگی می کنیم و مانند این زمان در روزهای پایان دنیا خواهد بود. واقعا نخواهید توانست بگویید که راستی و ناراستی، عدالت و ظلم چیست. اما در آن روزی که خدا معین کرده است، در روز عدالت که او دوباره خواهد آمد، ایمانداران حقیقی از ایمانداران ظاهری و دروغین جدا شده و هر یک مشخص و آشکار خواهند شد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 3 در کتاب ملاکی به پایان میرسد و اکنون فصل 4، آخرین فصل این کتاب را بررسی خواهیم نمود. کتاب ملاکی فصل 4. موضوع اصلی این فصل عبارت است از پیشگویی روز خداوند و طلوع خورشید عدالت. در کتاب مقدس به زبان عبری فصل 4 را در کتاب ملاکی نداریم، بلکه این قسمت در پایان فصل 3 می باشد. اما در ترجمه هایی که از متن یونانی کتاب مقدس انجام شده اند، کتاب ملاکی به 4 فصل تقسیم بندی شده است. در فصل 4 پیشگویی روز خداوند و طلوع خورشید عدالت را مشاهده می کنیم. در اولین آیه به طور آشکار ایام مصیبت عظیم شرح داده شده است. در ملاکی فصل 4 آیه 1 می خوانیم خداوند قادر متعال می فرماید روز داوری مثل تنوری شعله‌ور فرا می رسد و همه اشخاص مغرور و بدکار را مانند کاه می سوزاند. آنها مانند درخت تا ریشه خواهند سوخت و خاکستر خواهند شد. روز داوری فرا می رسد. این روز خداوند است. و همه اشخاص مغرور و بدکار را مانند کاه می سوزاند. آنها مانند درخت تا ریشه خواهند سوخت و خاکستر خواهند شد. به عبارت دیگر هلاک خواهند شد. با توجه به کتاب مکاشفه فصل 6 آیه 8 میبینیم که یک چهارم زمین به وسیله جنگ، قحطی، بیماری و جانوران وحشی نابود خواهد شد. در اینجا نمیتوان این عقیده را برداشت که مرگ پایان نهایی برای همه نجات یافتگان است و در نهایت مرگ نابودی نجات یافتگان میباشد. کتاب مقدس چنین تعلیمی نمیدهد. کتاب مقدس به ما تعلیم می‌دهد که بدن انسان نجات یافته یا نجات نیافته در قبر گذاشته می‌شود. جان و روح شما به ابدیت می‌رود. دوست من، شما یا در بهشت خواهید بود یا در جهنم. این آیه تعلیم می‌دهد که نجات نیافتگان در ایام مصیبت عظیم داوری خواهند شد و از این دنیا خواهند رفت. در ملاکی فصل 4 آیه 2 می‌خوانیم: اما برای شما که ترس مرا در دل دارید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد و شما شاد و سبکبال مثل گوساله‌ای که به چراگاه می‌روند، جست و خیز خواهید نمود. خورشید عدالت در عهد عتیق همان فردی است که در عهد جدید به عنوان ستاره درخشان صبح معرفی شده است. اما در عهد جدید هرگز خداوند عیسی مسیح خورشید عدالت نامیده نشده است و همچنین هیچگاه در عهد عتیق نیز به عنوان ستاره درخشان صبح معرفی نشده است. در این رابطه در آیات بعد بیشتر توضیح خواهیم داد. در ملاکی فصل 4 آیه 3 می‌خوانیم: در آن روزی که من تعیین کردم، بدکاران را مثل خاکستر زیر پای خود له خواهم کرد. وقتی او به این دنیا می آید تا پادشاهی خود را برقرار کند، افراد شریر را از بین خواهد برد. او آنان را مانند کوزه‌های سفالی در هم خواهد شکست. این شیوه بیانی است که در کتاب مقدس استفاده شده و حتی اگر شما این شیوه سخن گفتن را دوست نداشته باشید، ولی حقیقت دارد. در ملاکی فصل 4 آیه 4 می خوانیم: دستورات و قوانینی را که بر کوه سینا توسط خدمتگزار خود موسی به همه قوم اسرائیل دادم به یاد داشته باشید و از آن اطاعت کنید. با توجه به پیشگویی در ملاکی متوجه می شویم که برای مدت زمانی پیامی از خدا شنیده نخواهد شد. 400 سال دیگر یک زکریای دیگر خواهد بود که در معبد خدمت می کند و جبرئیل فرشته بر او ظاهر شده و خبر تولد یحیای تعمید دهنده را به او می دهد، همانطوری که در انجیل لوقا فصل 1 آیه 5 الی 25 نوشته شده است. دوران سکوت 400 ساله تمام خواهد شد. در این ایام قوم اسرائیل می بایست شریعت موسی را رعایت می کرد. زندگی آنان بر طبق آن بود و کلام خدا برای ایشان در نظام و شریعت موسی بود، تا اینکه کلام زنده خدا یعنی عیسی مسیح بیاید.